بسم الله الرحمن الرحیم. عن المشمع للأسدی قال خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت الى ابي عبد الله الصادق جعفر بن محمد فقال من اين بك يا مشمعل فقلت جئت فداك كنت حاجا فقال ابا تدري ما للحاج من الثواب فقلت ما ادري حتى تعلمني فقال ان العبد اذا طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروه كتب الله له 6000 حسنه وحتى عنه 6000 سيئه ورفع له 6000 درجه وقضى له 6000 حاجه للدنيا كذا وادخر له للاخره كذا فقلت جئت فداك ان هذا لكثير قال الا اخبرك بما هو اكثر من ذلك قال قلت بلى فقال عليه السلام لقضاء حاجه امرئ مؤمن افضل من حجه حتى عد عشر حجج. یک روایتی آوردم خدمتتون از مجلس 74 عمالی شیخ صدوق. من متن کامل روایت رو خوندم براتون. متن کامل روایت رو براتون خوندم. حقیقتا هم زیاد نمیخوام در اطراف روایت صحبت کنم، چون بحث امروزم یه مقدمه یا در واقع یک تکمله‌ای داره و بعدم انشالله وارد بحث اصلی خودمون بشیم. حقیقتا هم این روایت خیلی توضیح نداره، اما قطعا به شنیدنش میارزه و پیش از این هم من فکر میکنم بارها به این روایت اشاره کردم. شاید یکی از جذابیت هاش هم به این باشه که متن روایت رو یک بار ببینیم. راوی روایت آقای به نام المشعمل الاسدی، حالا اگر اسمشو درست گفته باشم، میگه خرج تو ذات سنت حاجا، یه سالی رفتم مکه، رفتم حج، فانصرفت الى ابی عبدالله الصادق. بعد از سفر حج رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام. فقال من اینه بکه یا مشمعل، به من گفت که آقا مشمعل از کجا داری میای؟ کجا بودی؟ فقلت جئت فداک کنت حاجا. این به نظرم از اصحاب مورد اعتماد هم بوده، مقامی داشته پیش امام. گفت من به فدای شما بشم، رفته بودم حج، حاجی بودم. فقال او تدری مال الحاج من الثواب، گفت میدونی حاجی چه ثوابی داره؟ این قسمت اول بحث. اگر میخواستم مفصل صحبت کنم اینجا یک ایستی میکردم، یک توقفی میکردم، یک کمی حرف میزدم. خدا انشالله به هممون قسمت کنه حج رو. من که حج قسمتم نشده، حج تمتع یک بار فقط عمره قسمتم شده. بدون تعارف عرض میکنم یکی از رویایی ترین سفرهایی بوده که من فکر میکنم در زندگیم داشتم. برای خودم که میتونم بگم واقعا رویایی ترین سفر من در زندگیم بوده. انقدر این سفر عجیب و اسرارآمیز و دوست داشتنی و پربرکت بود، انقدر پربرکت بود، انقدر بزرگ بود این سفر، برکتشو حالا من نمیتونم حرفی دربارش بزنم که واقعا من نمیتونم بگم که با سفر دیگری قابل مقایسه بوده. انشاءالله خدا قسمت کنه همه برن. این که خداوند دست کم برای هر کسی که بتونه دیگه، هر کسی که بتونه و بره و بیاد واجب کرده رفتن به حج رو، تازه اونم حج تمتع، حج واجب، این اصلا شوخی نیست. در روایات داره قطعی، اصلا آقایون مراجع هم همه اینو میگن، اگر مردم بی‌اعتنایی کنن به سفر حج به هر دلیلی، بر حاکم اسلامی وظیفه است، همه اینو میگن، از قدیم هم علما گفتن، الان هم مراجع میگن، بر حاکم اسلامی وظیفه است که حتی شده به زور مردم رو بفرسته به حج. حج نباید تعطیل بشه. و اگر شما بدانید کسی از سر بی‌اعتنایی، از سر بی‌توجهی نمیخواد به حج بره، قطعا مرتکب یک منکر بزرگ شده. این سفر اصلا شوخی نیست، خیلی سفر بزرگی است رفتن به اونجا، هم مدینه هم مکه. من شاید گفته باشم یه وقتی براتون، در مدینه اولین شبی که رسیدم اونجا شب شده بود دیگه، مطمئنن شب شده بود. خب رفتیم و مستقر شدیم و خسته هم بودن دیگه، خب همه قاعدتا هم کاروانی ها و همه خسته بودن، همه مدیر کاروان و دیگران و اینا همه توصیهشون بود که خب امشب بود دیگه استراحت کنیم، از فردا مثلا بریم برای زیارت و اینا. من اون شب اول دلم تاب نیورد، واقعا نتونستم تحمل کنم بمونم توی هتل. بالاخره رفتم پیش مدیر کاروان و اینا، گفتم که واقعا راهی نداره من برم. گفت چرا راهی نداره، بیا این راهو برو، میرسی به مسجد النبی. بچه که نیستی، خب منم جوون بودم، هنوزم هستم دیگه. گفت بچه که نیستی بیا برو، برو بعدم این هتل دیگه برگرد هر وقت خواستی، مشکلی نیست. خیلی باز برخورد کرد. منم رفتم، خب مجبور بودم یه جوری پرسون پرسون بالاخره خودمو برسونم. یه 7 8 10 دقیقه راه بود، خیلی هم صاف نبود، برخلاف فرمایش جناب رئیس کاروان باید از خیابونای عبور می‌کردم تا بالاخره برسم. 7 8 دقیقه پیاده راه بود. من شب بود رسیدم اونجا، بالاخره پرسون پرسون پیدا کردم. یه لحظه دیدم که خب بله دقیقا تو حیات مسجد النبی هستم و نگاه میکردم به این ستونهای منارهای مسجد النبی. فقط میتونم بگم با یک چیز در ذهنم قابل مقایسه بود، خندتون میگیره ولی امیدوارم عمق این احساس رو بفهمید. حتما خندتون میگیره ولی امیدوارم عمق این احساس رو بفهم. والت دیسنی دیدید هیچ وقت؟ کارتون های والت دیسنی آخرش که تموم میشه دیدید؟ یه قلعه است که مثلا فشفشه هایی هم فرض کنید تو آسمونه. انقدر وقتی من به این دو ستون نگاه میکردم انقدر برام رویایی بود. واقعا مثل کارتون برام رویایی بود. امکان نداشت من بتونم باور کنم که دارم واقعیت میبینم، امکان نداشت. هنوزم که هنوز وقتی به یاد اون صحنه میفتم یاد اون آخر فیلم های والت دیسنی میفتم. یعنی آدم میره اونجا در یک دنیای واقعی، ولی اونجا میفهمه که فقط در رویا میشه چنین جای زیبایی رو دید. خوابم یا بیدارم؟ خب مسجد النبی یک نکته عجیب دیگه هم برای من داشت، خیلی حیرت انگیز بود، واقعا حیرت انگیز. یعنی من جدا وقتی این قضیه یادم میاد منقلب میشم و حیرت میکنم. فرداش دوباره من اونجا بودم و اینها، دیگه داشت غروب میشد. حالا الان شک دارم همون فرد، نه همون شب اول بود، همون شب اول بود. من که همون شب اول بود، من که بلد نبودم، شبم بود، تاریک بود، من که بلد نبودم، نمیدونستم بقی کجاست، نمیدونستم چی به چیه. همینجوری پرسون پرسون میرفتم. فقط شنیده بودم که بالاخره بقی نزدیک مسجد النبی دیگه، رفتم و همینجوری برای خودم میگشتم و اینا، بالاخره دلم تاب نیورد. ایرانی هم که نبود اون دور و بر، لااقل در اون لحظه نبود. با عربی شکسته پکسته خودم همون کنار اون جایی که بعدها فهمیدم ایوان بقیه دیگه، همون پنجره های فولادی فلزی مشکی، گفتم که یک کسی رو پیدا کردم. Can you speak English? No. Can you speak Arabic? خلاصه گفت چی میگی؟ گفتم اخی میتونی به من بگی که بقی کجاست؟ گفت هادا بقی. گفتم میتونی به من بگی، فهمیدم شیعه است، فکر میکنم پاکستانی بود. گفتم میتونی به من بگی، دلش که بسته بود از پشت همون پنجره ها، میتونی به من بگی مقبره امامان ما کجاست؟ گفت هادا. معلوم میگه چشام گرد شده بود. گفتم هادا قبر حسن ابن علی از سبت الاکبر؟ قال نه. و احیا الله خودش. گفتم تو مطمئنی؟ گفت بله. گفتم و هادا قبر علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین؟ گفت نعم ای والله. و به همین ترتیب این چهار تا قبر کنار همین دیگه، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، این قبرها رو به من نشون داد و نمیدونم چرا، واقعا هنوزم نمیدونم چرا، هم اون خیلی منقلب شد هم من، خیلی هم دیگر بغل کردیم. بعدم خداحافظی کرد و رفت و هیچی، ما هم دیگه بعدش آخر شب رفتیم هتل. یک ده روزی من ماه رمضان مشرف شدم به مکه و مدینه، یه ده روزی اونجا بودیم. روز آخر من داشتم و دیگران هم داشتن از مدینه ودا میکردن. اونم خودش یه قصه عجیبی داره. از عصرش که من رفته بودم برای ودا، اتفاقات خیلی شنیدنی افتاد. یه روزی بخواید ازم براتون بگم، خیلی اتفاقات عجیبی افتاد. تا دیگه دم غروب داشت میشد، میدونید معمولا اینایی که میرن عمره دم غروب از عصر، آخر وقت، دم غروب از مکه را از مدینه را میفتن که دیگه نزدیک های صبح برسن مکه و اونجا سریع محرم بشند و کارهای دیگر را انجام بدن، از خنکی هوا هم استفاده کنن. حالا کاروان ما اینجوری بود. اون قصه های خیلی عجیب، واقعا خیلی عجیب اتفاق افتاد. دیگه دم غروب بود، عصر بود، من دیگه باید میرفتم به سمت هتل که محرمم بشیم. معمولا محرم که یعنی لباس احرام و مردم میپوشن معمولا توی هتل، بعد سوار اتوبوس ها میشن اینایی که میرن عمره. من لباسم نپوشیدم، تو خود مسجد شجره پوشیدم. البته همه اینا رو از رئیس کاروان اجازه میگرفتم، کاری ندارم. رفتم اونجا، دم غروب بود دیگه، دقایق آخر بود، داشتم خداحافظی میکردم، دیدم یه نفری خیلی حیران و سرگردان، ایرانی هم نبود، اومد طرف من. گفت برادر اینجا بقیه؟ گفتم بله. نه. گفت میتونی به من بگی که قبر ائمه شیعه کدومه؟ گفتم هادا. گفت واقعا این قبره؟ امام حسن سبت اکبره. گفتم ایوالله. خیلی عجیب بود ماجرا. من احساس کردم که یه پرچمی اونجاست که همیشه یک پرچم نامرئی و نورانی اونجاست که هیچ وقت نباید زمین بیفته. هر تازه واردی میاد نفر قبل این پرچم میده دستش و خودش خداحافظی میکنه میره و تا اونجا آشنا میشی و وقتی میخوای بری اصلا دست خودت نیست، این اتفاق میفته، این پرچم رو میسپاری به این نفر دیگه و میری. نمیدونم، ولی اگر حرف حدس من درست باشه، اون شخصی هم که از من پرسید که اینجا کجاست و من براش توضیح دادم درست به همون توضیحات، وقتی که اونجا رو ترک میکرده احتمالا یه نفر دیگه اومده سراغش گفته برادر تو میدونی بقیه کجاست. این مدینه و اما مکه. راستی شانس آوردید. شانسی که آوردید این بود که اگر اطراف 22 بهمن کلاس برگزار می شد مجبور می شدید یک مقاله دیگرم بخونید، همونی که گفتم باید بخونید و بعد آخرش هم نشد دیگه. حالا من مریض شدم و بعدم مشکلات دیگه پیش اومد و دیگه منم بیخیالش شدم. فکر می کنم مقاله نهم سوره شعراست که خوندید البته شماها، ولی خب مقاله نهم سوره شعرا، اگه عددش هم اگه اشتباه بکنم همونی که عنوانش هست، پرهیجان ترین صحنه از آخرین مسابقه تیم ملی جادوگری مصر، اسم مقاله اینه دیگه، پرهیجان ترین صحنه از آخرین مسابقه تیم ملی جادوگری مصر. اگه کسی میخواد درباره مکه چیزی بدونه اون مقاله رو بره بخونه حتما. من البته بنا دارم اگر فرصت کنم و توفیقی باشه قسمت هایی از اواخر اون مقاله رو که ربطی هم به مکه و اینا نداره برای ویژه‌نامه نوروزی پنجره تنظیم کنم و بدم اگر امسال ویژه‌نامه داشته باشن. ولی خب توصیه من اینه که همون متن کامل اون مقاله خونده بشه و اونجا من درباره مکه صحبت کردم و برید بخونید، به نظرم بخوندهش میارزه اگر مایل. به هر حال مکه و مدینه جای عجیبیه، خیلی جای عجیبیه، اینو گفته باشم بهتون. یه وقتی اگه فرصت بود در من خاطرات سفر خودم رو فقط میتونم بگم نه چیزای دیگر رو، ولی اون سفر خب در ماه رمضانم بود، خیلی برای من پر از اتفاقات واقعا به یاد موندنی بود، خیلی به یاد موندنی، خیلی. میگه که مشمعل میگه که امام صادق ازم پرسید کجا بودی، گفتم که حاجی بودم. گفت میدونی ثواب حاجی چیه؟ میگه گفتم که ما ادری حتی تعلمنی، تا شما به من چیزی رو یاد ندید من چه بفهمم. خیلی مرد باهوشی بوده، عیمت جلوی امام بگه بله بله شنیدم مثلا میدونم فلان. گفت من چه میدونم، شما باید به من بفرمایید. میگه فقال عبد، امام صادق فرمودن که ان العبد، یه بنده، بنده اذا طاف به هذا البيت اسبوعا، وقتی هفت دور طواف میکنه دور این خانه کعبه، بعد از اینکه هفت طور طواف کرد و صلا رکعته، و اون دو رکعت نماز طواف رو به جا آورد، میدونید اینا دیگه جزء آداب حتی عمره هم هست، طواف و دو رکعت نماز طواف جزء واجبات حج عمره هم هست، و صلا رکعته و سعى بین الصفا والمروه، و سعی بین صفا و مروه کرد، كتب الله له، خدا برای اون می نویسه 6000 حسنه، 6000 حسنه براش می نویسه، 6000 کار نیک براش می نویسه، و حتی عنه 6000 سیئه، و 6000 گناه و سیئه را از او می ریزه، حتی محو می کنه، می ریزه ازش، و رفع له 6000 درجه، و 6000 درجه او رو بالا میبره، 6000 درجه. و قضا له 6000 حاجتا للدنیا، و برای او قضا میکنه، قطعی میکنه 6000 حاجتشو در دنیا. کذا و ادخر له للآخرته کذا، و فکر نکنید که فقط در دنیا بهش میده، برای آخرتش هم نگه میداره، مثل ماننده همین ها رو نگه میداره براش. فقلتو میگه بس بهش گفتم که جوالتو فداک این نهادان کثیر، حالا خودش هم حاجی بوده خیلی زغمرگ شده ظاهرا، میگه گفتم که من به قربان شما بشم، من فدای شما بشم، این که خیلی زیاده، خیلی زیاده. قال الا اخبروک بما هو اکثر من ذلك، میگه میخوای به یک چیزی خبرت بدم که ثوابش از اینم بیشتره، میخوای خبر بدم به چیزی که ثوابش از اینم بیشتره؟ قال قلت بلا، گفتم بله. فقال علیه السلام، امام فرمود لقضاء حاجت امرئ مؤمن، برآورده کردن نیاز مرد مؤمن یا یک انسان مؤمن افضل من حجت و حجت و حجت حتی عد عشره حجج. در برخی روایات آمده که امام وقتی میخواست این رو بگه آستینش رو زد بالا، حالا تو این روایت نیمده ولی من جایی دیگه دیدم شبیه همین روایته که امام میگه امام صادق علیه السلام آستینش رو زد بالا، گفت برآورده کردن حاجت برادر مؤمنت بعد اینجوری کرد، بیشتر است از حج و 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 حج. در روایتی که من دیدم اینجوری میگه، میگه امام آستین دستاشو زد بالا، کف دستش گرفت به طرف من، دونه دونه انگشتاش رو میشمرد و میگفت حج به حج. اینجا میگه که افضل من حجت و حجت و حجه حتی عد عشره حجج، همونه دیگه، گفت از حج به حج به حج بیشتره، تا 10 بار گفت حج، شمرد 10 بار عد عشره حجج. بعد نکته اول این که لقضاء حاجت امرئ مؤمن، مؤمن خواهرانم برادرانم، نگید، یه وقت مراقب باشید، مراقب باشید دچار شعارهای ابلهانه روشنفکری نشید. بله کمک به هر انسانی خوب است، درست، اصلا کمک به هر حیوانی خوب است، اینم درست. در روایت داریم مردی به بهشت رفت فقط برای اینکه خیلی صمیمانه دلش به حال تشنگی یک سگ سوخت و آب و غذایی که دستش بود خودش نخورد، داد به یه سگ، به یه سگی که توله داشت و اینا، قصتش هست در روایت. کمک به یک حیوان هم خوبه، کمک به یک گیاه هم خوبه، اینا همه قبول، کمک به یک انسان هم خوبه، ولی کسی فکر نکنه انسان که میگیم دیگه مؤمن و غیر مؤمن نداره، یه وقت این اشتباهو نکنید. مقام و منزلت مؤمنان خیلی بلنده و ما مکلفیم و موظفیم به این که مؤمنان رو شناسایی کنیم تو این دنیا. مؤمن هم گفتیم یعنی کی؟ مؤمن کسی نیست که گناه نمی‌کنه. مؤمن کسی نیستش که همیشه نماز شب میخونه. مؤمن کسی نیستش که چه میدونم معصومه. نخیر. مؤمن کسیه که تئوری دینی درستی داره و به خاطر دینش زندگی میکنه. لغزش هم البته داره، زیادم داره. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم هدا. مؤمن یعنی اینا. مؤمن یعنی اینا. یعنی کسی که واقعا بنا داره دینی زندگی کنه، همین، بنا داره دینی زندگی کنه. خیلی هم لغزش ممکنه داشته باشه، خیلی هم گناهان بزرگ هم ممکنه بکنه، ولی بنای اینو داره که دینی زندگی کنه، بنای اینو داره که با تئوری درست دینی زندگی کنه، دلش میخواد، واقعا میخواد. البته ایمان هم درجات داره که شما بارها شنیدید دربارش، من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. مؤمن رو با غیر مؤمن یکی نگیرید یه وقت، و این ثواب ثواب برآورده کردن حاجت مؤمنه نه غیر مؤمن. لااقل درباره غیر مؤمن ساکته این روایت، اونم خوبه، اونم ثواب داره. من که عرض کردم نیکی به یک حیوان هم ثواب داره، چه رسد به انسان. اما مؤمن رو دست کم نگیرید. پیامبر فرمود اگر مؤمن نبود، اگر مؤمن روی زمین نبود، خدا شربت آبی به کافری نمی نوشانید. یه لیوان آب نمی داد که کافری بخوره. اینا اگر کافران آبی می خورن به برکت وجود مؤمنان است. دلیل فلسفی هم داره این موضوع. غایت خلقت مؤمنان است و طبیعتاً بالاترین درجات مؤمنان دیگه، ولی غایت خلقت اونان. اگر انسان باید روی زمین باشه برای اینکه این غایت خلقت برآورده بشه، وگرنه اگر به جایی برسیم که بدانیم این انسان ها واقعا نه از درونشون مؤمنی به وجود میاد و نه هیچ مؤمنی اصلا وجود داره، اینا هستن، اینا هیچ کدوم سرنوشتی بهتر از قوم نوح نخواهند داشت. مقالاتش رو خوندید. مؤمن، بله، ما ممکن است در تشخیص مؤمن دچار اشتباه هم بشویم. خیلی خوب، شما در هر چیزی ممکن دچار اشتباه بشوید. کسی نگفته شما تضمین داره که شما اشتباه نکنید. ولی فکر نکنید ما نسبت به مؤمنان وظیفه نداریم، یک، یا اگر وظیفه داریم با غیر مؤمنان فرقی نمی‌کنن زیاد برای ما. ابدا اینطور نیست. ما ممکنه بگیم به همه انسان‌ها بلکه به همه حیوانات و گیاهان حساسیم، ولی معنیش نیست که اینا یک درجه در نزد ما و یک اندازه از حساسیت و اهمیت رو دارن. ابدا مؤمنان خیلی مهمترن در نزد ما. بنابراین اجازه بدید من برادرانه عرض کنم، حالا این مطلبی است که در دنباله حرف من بهش میرسم، اصلا این موضوع رو شوخی نگیرید. ام نجعل المتقین کالفجار؟ خدا سوال میکنه، میگه شما فکر کردید، واقعا فکر کردید ما اهل ایمان و غیر اهل ایمان رو با یه چشم میبینیم؟ یه اندازه اینا ارزش دارن؟ آیات متعددی در قرآن هست که این موضوع رو طرح میکنه. یه جایی اون آیه معروفه که میگه ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتكم یه همچیز، ولعمتون مؤمنون خیر من مشرک ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکه ولو اعجبت کن. یک برده سیاه بدبخت اسیر برده ولی مؤمن در نزد خدا و در نزد ما منزلت و مقامش بالاتر است از یک آدم ادکلون زده کروات زده اوچو کشیده ثروتمند مشرک. ولو تعجب کنید. و یک زن کنیز برده مشرک سیاه زرد چه میدونم هر وضعیتی داره، این مقام و منزلتش و ارزشش پیش ما بالاتره از مؤمن، منظورمه مقامش پیش ما بالاتره از یک مشرک، از یک زن مشرکه آزاد خیلی زیبا و خیلی فاخر و با لباسهای آنچنانی و با آرایشهای آنچنانی. و اصلا اینا با هم قابل مقایسه نیستند. اینا این عین آیه قرآن دارم براتون میخونم. و بعد قرآن میگه اصلا شما درجه ایمان نرسیدید تا وقتی که این نگاهو پیدا نکنید. اصلا یکی از دلایل این که بفهمید خودتون مؤمن هستید یا نه اینه که ببینید یک انسان بدبخت مؤمن به مراتب پیش شما مهمتره. میدونید معنی حرفم چیه؟ بذارید راحت حرف بزنم. پیش شما راحت حرف نزنم، پیش کی راحت حرف بزنم؟ معنی حرفم اینه اون مسلمان بدبخت آفریقای مرکزی که این روزها قتل عام میشن یک تار موش پیش ما ارزشمندتره از تمام کابینه ایالات متحده آمریکا، از همشون با هم. یک پسر بچه، حالا یک پسر 15-16 ساله مسلمان مؤمنی که در آفریقا به خاطر بیکسی، یا در میانمار به خاطر بیکسی به قتل میرسه، یک تار موش برای ما عزیزتره از تمام اعضای کنگره امریکا. بذارید این حرفا تمام دنیا بشنوند. آقای من خمینی بود که میگفت من یک موی کوخنشینان رو با تمام کاخنشینان عوض نمی کنم. و حالا من نمیدونم ما چقدر باید در مسائل فرهنگی و ارزشی دچار حماقت شده باشیم که در جشنواره فیلم فجر افتخار میکنیم به اینکه اینجا برج میلاد کاخ جشنواره، کاخ جشنواره.